با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه این هفته رو. الهی به امید تو. علی مسعودی هستم که به اتفاق تیم برنامه ساز زربسه که حدود 50 دقیقه رو همراه لحظه ها برای شما شنوندگان عزیز و فرهیخته از اهالی اقتصاد و کسب و کار و همه اینها که هستید، ما هم از اینها میخوایم بگیم و بشنویم، به اتفاق کارشناسانی که در برنامه حضور دارن و راهکارهای مختلف و متنوع بدیم برای شما. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این برنامه میتونید برنامه ضرب سکه رو به صورت کاملا زنده بشنوید. به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. اگه مایل بودید میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در تماس باشید و مشارکت کنید، درباره کل برنامه‌های رادیو گفتگو نظر بدید. برنامه ضرب سکه رو هم فراموش نکنید. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی با گام‌های کوچک راه خودشون رو آغاز کردن و امروز با رشد فزاینده‌ای جایگاه قابل توجهی در اقتصاد کشور پیدا کردند.
دانش بنیان‌ها یک دهه است که با استفاده از دانش و فناوری هزینه‌های تولید رو کم کرده و خلق ثروت می‌کنند.
یک ماده اولیه 10,000 تومانی با انجام فرآیند ساخت قیمتش رو بازار میشه 400,000 تومان.
طراحی‌اش مال خودمون، تحقیق توسعه‌اش مال خودمون، محصول رو خودمون بومی‌سازی می‌کنیم برای مردم خودمون. و این تحقیق و توسعه نوآوری توش جریان داره به عنوان یک اصل.
در شرکت‌های دانش بنیان سرمایه اولیه علم و دانشه. نتایج تحقیقات تجاری سازی میشند و گره از بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و پزشکی باز میکنند.
این دستگاه برای معالجه و آنالیز افرادی هست که داره بیماری‌های عضلانی و عصبی هستن، میاد یه شبیه سازی از بدن انسان انجام میده. پزشک میتونه اینو نگاه کنه و متناسب با این درمان‌های لازم رو به بیمار بده.
دستاورد 40,000 میلیارد تومانی در سال گذشته بخشی از توانمندی خارق‌العاده شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای فناور و استارتاپ‌های ایرانی بود و این در حالیه که رشد فزاینده و پرشتاب این کسب و کارها در مدت زمان کوتاهی ایجاد شده. مهمترین هدف ترویج اقتصاد دانش بنیان پیوند بین آموزش، تولید و اقتصاد مبتنی بر نوآوریه. امروز در برنامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم. نقشه راه کارآفرینی و اشتغالزایی دانش بنیان. همراه ما باشید.
اینجا ضرب سکه است. اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب سلام مجدد به حضور همه شما ضرب سکه های عزیز و تشکر از خانم صدیقی برای تهیه این بسته صوتی. موضوعمون مشخص شد، قرار در تو با نقشه راه کارآفرینی و اشتغالزایی دانش بنیان صحبت کنیم. موضوع بسیار بزرگی است، منتها ما در برنامه ضرب سکه سعی میکنیم در حد بضاعت خودمون صحبت بکنیم و موضوعات رو یک گریزی بهش بزنیم. مطمئنا در برنامه های دیگه رادیو گفتگو و به خصوص خود همین برنامه ضربه سکه تو هفته‌های آینده و همینجور از ابتدای سال هم داریم در این رابطه صحبت می‌کنیم و موشکافانه بررسی خواهیم کرد. مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای دکتر مسلم خانی، ایشون استاد دانشگاه، مشاور کسب و کار و کارآفرینی هستن. آقای دکتر خانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز حاضر در رسه و شنوندگان عزیز و خوشحالم که در خدمتون هستم.
محبت این، خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فر، ایشون دکترای مدیریت فرهنگی هستن و کارشناس اقتصاد خانواده. خانم کبیری فر سلام.
سلام و درود بر شما و همراهان این برنامه و کلیه شنوندگان این.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کیارش عباس‌زاده هم این بار استثنائاً به صورت تلفنی خدمتشون هستیم، کارآفرین نمونه، محقق و مدرس کسب و کار. آقای دکتر سلام.
خدمت شما عرض سلام دارم، همینطور مهمانان گرامی و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم. آقای دکتر عباس‌زاده بذارید شما شروع بکنیم. یه خیلی کوتاه برای در واقع ورود به بحث در رابطه با موضوع برنامه، اگه نکته به نظرتون میرسه برای وارد شدن بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که خب ما بحثمون شرکت دانش بنیان هستش، درسته؟
بله.
شرکت دانش بنیان اول یه تعریف کلی که حالا تو ایران براش وجود داره و معاونت علمی ریاست جمهوری رو تعریف کرده به این صورتی که میگن به مؤسسات خصوصی یا تعاونی یا چیز شرکت هایی که به طور منظم افزایش علم و با افزایش علم و ثروت و توسعه اقتصادی بر پایه دانش و خصوصا تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر با ارزش افزوده بالا فعالیت می‌کنن، دانش بنیان میگن. این متنیه که در واقع منتشر شده. به نوعی ارزش افزوده یا اون ارزش پیشنهادی این شرکت‌ها و چیزی که ازش پول در میارن دانش هستش. حالا ارتباطش با استارتاپ و سایر کسب و کارها یا حتی با اس ام ای ها چیه؟
بذارید اینو وارد چیم، بذارید وارد بخشیم این نکته رو شما داشته باشیم برای ورود و ارتباطش به در واقع همون صنایع کوچک و در واقع استارتاپ ها که می‌خواستید اشاره کنید. متشکرم. خب آقای دکتر خانی حضرت عالی بفرمایید یه شمه کوتاهی از موضوع برنامه رو.
فکر می‌کنم برای طراحی نقشه راه اشتغال دانش بنیان سه مسیر رو قاعدتاً باید در پیش بگیریم. یه مسیر اول که از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار هست، دانش بنیان نمودن کسب و کارهای موجوده که ما چگونه میتونیم برخی از کسب و کارهای موجود که از آمادگی‌های لازم برخوردار هستن و استعدادهای منابع انسانی و استعدادهای تکنولوژیکی رو دارن رو به سمت دانش بنیان شدن سوق بدیم و با این شیوه سهم نیروهای دانشی و کسب و کارهای دانش بنیان رو در بازار کار موجود ارتقا بدیم که این حالا نکات مختلفی داره که در ادامه صحبت خواهم کرد. یه نکته دیگه هم اینه که کسب و کارهای دانش بنیان موجودمون رو چگونه میتونیم ترقیشون بدیم، ارتقایشون بدیم، شبکه سازی در بین اونها انجام بدیم و به هر حال عرض اونها رو گسترش بدیم. و نکته سوم که اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، فکر می‌کنم امسال دیگه باید به صورت جدی بهش پرداخته بشه، پیوند بین نهادهای تربیت کننده منابع انسانی و بازار کار هست با رویکرد تربیت نیروی کار دانشی که این بتونه در بازار کار به عنوان یک کارآفرین دانشی در آینده حضور داشته باشه. اینها محورهای اصلی نقشه راه اشتغال دانش بنیان خواهد بود.
در واقع ما وقتی از نقشه راه صحبت میکنیم این نکته بسیار حائز اهمیته که باید همه جوانب رو ببینیم. خانم دکتر کبیری‌فر، حالا حضرت عالی هم نکته خودتون رو بفرمایید که باز ما اون هولوش موضوع فرهنگیش حالا بنابر تخصص شما تو برنامه بیشتر صحبت میکنیم.
چیزی که من میخوام روش تاکید بکنم این هست که حالا کسانی که با دیدگاه دانش بنیان ورود کردن، که خب اینها قطعا شناختی از این مقوله دارن و خیلی رو اونا ما بحث نداریم، اون چیزی که من میخوام بهش بپردازم این هست که لزوم دانشی کردن کلیه کسب و کارها، یعنی هم انقدر الان معرفت‌های علمی داره سریع نوسازی میشه که اگر کسب و کاری نتونه خودش رو بروز بکنه و بر اساس دانش‌های روز دنیا خودش رو بازسازی نکنه قطعاً محکوم به شکست هست. و الان برهه خیلی حساسی هست برای این مسئله که ما لزوم دانش بنیان شدن کسب و کارها رو در واقع فرهنگ سازی بکنیم و این رو القا بکنیم به کسب و کارها که برن به سمت دانش‌های روز دنیا در حوزه کاری خودشون.
خیلی متشکرم، خیلی خوب شد. تقریبا میتونیم بگیم به اهم اون موارد و محورهایی که می‌خواستیم صحبت بکنیم دوستان پرداختن. من تا تو این بخش بریم سراغ خانم زهتاب فرد و تازه‌های اقتصادی. خانم زهتاب سلام.
سلام آقای مسعودی، مهمانان محترممون، و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. عید فطر رو هم خدمتتون تبریک میگم. آقای مسعودی، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که در پاییز 1400 منتشر شد نشون داد که نرخ بیکاری افراد بالای 15 سال نسبت به فصل مشابهش 0.5% کاهش داشته. قطعاً بخشی از این کاهش نرخ بیکاری در اثر رشد بنگاه‌های دانش بنیانه. شرکت های دانش بنیان زیر نظر پارک های علم و فناوری 65,000 شغل ایجاد کردن که میتونه برای فارغ التحصیلان دانشگاه بسیار هم مؤثر باشه. با این حال به گفته وزیر علوم 44% بیکاران کشور رو فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدن و متاسفانه بیشترین میزان بیکاران تحصیل کرده مربوط به رشته کشاورزیه. البته خوشبختانه در سالهای اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت توسعه حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی ورود کردند که یکی از صنایع حیاتی و قدیمی در کشوره. گفته شده بیش از 800 شرکت خلاق و دانش‌بنیان تولید کننده محصولات و فرآورده‌های گیاهی و طبیعی مشغول فعالیت هستند که به طور مستقیم بیش از 20,000 فرصت شغلی در این حوزه ایجاد کردند.
یه نکته من اینجا اشاره کنم، اونم این 44% که حالا فهمیدید در رابطه با بیکارانی که تحصیلات عالیه دارن، این خیلی مهمه که ما واقعا هدفمند درسمون رو بخونیم و دانش خودمون رو کسب بکنیم. اما اگر از همون ابتدا بر اساس اون دانشی که باید برنامه ریزی بشه براش برای مشاغل مختلف و کسب و کارها بریم و به اون سمت هدفمند رشته رو انتخاب بکنیم، این خیلی کمک میکنه به مخصوصا اون حوزه دانش بنیانمون. خیلی ممنون.
بله قطعا همینطوره. باید عرض کنم که رابطه مستقیمی بین شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغالزایی وجود داره، چون که این شرکت‌ها میتونن صنایعی با تکنولوژی‌های جدید و با تولید انبوه داشته باشن و علاوه بر داخل در خارج از کشور هم بازار ایجاد کنن. شاید بهترین بستر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک‌های فناوری باشن. هدف این شهرک‌ها حمایت از تجاری سازی و توسعه فناوری هست که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغالزایی تخصصی رو به دنبال داره.
بله.
تا حالا 6 شرکت فناوری در شهرهای مشهد، تبریز، ارومیه، همدان، شیراز و اصفهان به بهره برداری رسیدن و قرار هستش که شهرک فناوری پیشرفته‌ای هم در تهران احداث بشه. گفته شده که عملیات اجرایی ساخت این شهرک و ایجاد زیرساخت‌ها برای استقرار واحدها در نیمه دوم سال جاری آغاز بشه. پیش بینی شده که دروازه زمانی
انشاءالله که اجرا بشه.
بله. بله. البته پیش بینیشون اینه که 5 تا 15
سال جاری همون 401 بوده دیگه. بله. خبر هم جدیده. بله.
و حالا پیش بینی کردن که با استقرارش 150 تا 300 شرکت در این شهرک مشغول بشن و فرصت‌های شغلی برای 4500 تا 9000 نفر هم فراهم بشه.
بله خیلی متشکرم خانم زهتافر از تازه های اقتصادی. ضرب سکه رو میشنوید، میریم برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر خانی، نقشه راه وقتی میگیم خیلی موضوع تقریبا میتونیم بگیم زیرساختی میخواد و این زیرساخت موضوعیه که باید کمک بکنه به همه فعالین اون صنعتی که داریم ازش صحبت میکنیم. فکر میکنید زیرساخت ها فراهمه یا اینکه ما باید تازه زیرساخت ها رو فراهم بکنیم؟ چون حداقل یه دهه از این موضوع دانش بنیانی میگذره که در موردش داریم صحبت میکنیم. شرکت ها اومدن، 6700 تا شرکت هستن. خیلی هم موشکافانه برخورد میشه که شرکت ها فقط آمارشون اضافه نشه، اون شرکت هایی باشن که واقعا دانش دارن اضافه بشن. این اتفاقات رو داریم میبینیم. فکر میکنید که زیرساخت ها فراهمه یا اینکه نه باید فعلا رو زیرساخت ها بیشتر کار بکنیم؟
واقعیت اینه که ما در کشور خودمون برخوردی که با دانش بنیان‌ها داشتیم برخورد کاملا فانتزی و غیر واقعی بود. یعنی خیلی محیط گلخانه‌ای رو درست کردیم در یک محیط کاملا آزمایشگاهی. کسب و کارها می اومدن، آزمایش های انجام می شد، بررسی های انجام می شد. در مجموع حدود 6500 تا از این کسب و کارها تا این لحظه شناسایی شدن به عنوان کسب و کار دانش بنیان. بعد براشون یه معاونت تخصصی در نهاد ریاست جمهوری پیش بینی شد، صندوق خاص گذاشته شد. یعنی محیط کاملا گلخانه‌ای، کاملا آزمایشگاهی. این بدیش اینه که به محض اینکه ما این حمایت ها رو به هر دلیلی نتونیم ادامه بدیم، اون کسب و کارها یا متلاشی میشن یا دیگه علاقه‌ای به سمتشون نخواهد بود. ما در نقشه راه اشتغال دانش بنیان باید عوامل ایجاد کننده، عوامل محدثه و عوامل ادامه دهنده رو در درون بازار کار به وجود بیاریم که خودشون بتونن این مسیر رو به نوعی به پیش ببرن.
که این ادامه‌ش آقای دکتر، من یاد این دو کلمه بسیار جذاب افتادم، اقتصاد گلخانه‌ای. یعنی بله. عملا ما داریم این اتفاق رو هم پیشه میکنیم، چون از اون طرف هم یه دفعه میایم به دولتی ها یه امکاناتی رو میدیم برای اینکه بیان حمایت کنن از دانش بنیان ها، یا یه دفعه بیان محصولات دانش بنیان رو خرید بکنن.
همینا اشتباهه. یعنی همینا در جای خودش نوعی رانت ایجاد کردن برای کسب و کارها که بعد از یه مدتی تنبلی بزرگ رو ایجاد میکنه. دنیا چی داره میگه؟ من تجربی که امروز خدمتتون عرض میکنم منبعث از 8 تا کشور هست که در حوزه دانش بنیان چه کارا کردن که یک نقشه استراتژیک و برنامه راهبردی خوبی رو طراحی کردن. اولین اتفاقی که در دنیا افتاده که ما هم قاعدتا باید حتما به این سمت و سو حرکت کنیم، عامل انسانی است. عامل انسانی محور اصلی کسب و کارهای دانش بنیانه. کسب و کار دانش بنیان بر اساس یک ایده خلاقانه، یک اختراع، یک ابداع، یک طرح صنعتی شکل گرفته.
اصلا جزء لاینفکشه دیگه. اصلا از عامل انسانی شروع میشه.
از عامل انسانی شروع شده، بعد اومده این ایده رو به مرحله تجاری سازی، به مرحله محصول نهایی، خدمت نهایی و ارزی در بازار رسونده. در عامل انسانی نقش دانشگاه بسیار کلیدی است. من باورم بر اینه که همونجوری که الان در کشوری مثل چین شما هیچ پروژه‌ای رو پیدا نمی‌کنید در حوزه کسب و کارهای های تک و کسب و کارهای دانش بنیان که حداقل یک یا دو دانشگاه پشتیبانی علمی رو انجام نده، در ایران هم باید این اتفاق بیفته. یعنی ما باید اگر در حوزه کارخانه‌های سیمان قرار ورود بکنیم، در حوزه مواد غذایی قرار ورود بکنیم، در حوزه لوازم تحریر می‌خوایم ورود کنیم، در هر حوزه‌ای و می‌خوایم دانش بنیان سازی کسب و کارهای موجود رو به عنوان یک پروژه در پیش بگیریم، یک یا دو دانشگاه مرتبط با اون رشته‌ها و رسته‌ها باید پشتیبانی علمی رو در پیش بگیرن. این نکته اول. نکته دوم که به صورت عرض می‌کنم بعد خدمتتون هستم، حتما اینه که ما بتوانیم مالکیت معنوی ایده‌ها و بورس ایده ها رو در کشورمون عملیاتی بکنیم. سال هاست داریم در موردش حرف میزنیم که ایده فی نفسه با ارزش.
قرار بود تو فرابورس هم این اتفاق بره، یه کاری
سال هاست
شده.
بحث هایی شده به صورت ناقص انجام شده، ولی واقعا دیگه امسال به عنوان سالی که
بهانه قرار بدیم برای اینکه
بله بهانه قرار بدیم که هم بحث مالکیت معنوی و به رسمیت شناختن ایده ها و هم به ویژه بورس ایده ها رو به عنوان نقطه آغازین جرقه شده.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون خانم دکتر کبیری‌فر. نکته‌ای که خیلی خیلی شاید اینجا خودش رو نشون میده اینه که ما باید این بسترها رو وقتی ایجاد میکنیم از نظر فرهنگی هم روش کار کرده باشیم. اگر قرار بر این باشه که فرهنگ ما بر این باشه که به صورت رانتی امکاناتی رو به یه شرکت دانش بنیان بدیم و ازش محصول رو بخوایم بخریم و این اتفاق بیفته، این فرهنگ جا میفته و عملا دیگه ما اون اتفاق رو از دست میدیم، همش شکلی میشه و در ظاهر این اتفاق میفته. چی کار باید بکنیم که این زیرساخت نهادینه بشه؟
فرهنگ مقوله‌ای که همیشه مظلوم واقع شده. در واقع فرهنگ زیرساخت اقتصاده، ولی عموما در نگاهی که در مدیریت میشه به این صورت هست که اقتصاد رو برتر میبینن و بعد فرهنگ رو میبینن، که خب این جا به جایی اینا خودش کلی ایجاد مشکل میکنه. من به واقع میخوام بهتون بگم که خودم هم در شرکتی سالها پیش البته بودم که قسمت معاونت مطالعات 2 ماه بود، 2 ماه حذف میشد. یعنی ببخشید یا
بنابر موضوع
یعنی اصلا جایی به عنوان مطالعات در سازمان ها خیلی معنی وجود نداره و اگر هم باشه سمبولیک و موقت هست و حذف میشه و اتفاقی که میفته معاونت های اجرایی وقتی کارهایی رو انجام میدن چون بیس قوی مطالعاتی نداره معمولا نیمه های راه من خودم به عینه دیدم پروژه‌ای رو که با شکست مواجه شد فقط به خاطر اینکه مطالعات قوی قبلش نداشت و کلی هزینه های نیروی انسانی، هزینه ماشینالات و و تحمیل شد به اون شرکت. بنابراین ما رو افکار آدم ها باید کار بکنیم که احساس کنن این نیازه، این تشریفات نیست، لوکس نیست، این موضوعی است که واجبه و پیش نیاز شروع کار اجراییست. ما حلقه مفقوده داریم اینجا، آدم های ما که دانش دارن در دانشگاه مهارت ندارن، آدم های ما که عمدتاً، حالا این که میگم کلی نیست ولی جامعه غالب به این صورته، کسانی که مهارت دارن دانش ندارن و این خودش ایجاد اشکال میکنه. یعنی دانش، کسی که دانش داره نمیتونه کاری بکنه، اون کسی هم که کاری میکنه کارش بیس قوی نداره. پس باز هم برمیگردیم به اون بخش آموزش. حالا از پایه ما رو آموزش باید اساسی کار بکنیم تو بخش دانشگاه که بسیار مهمه، تو بخش دبیرستان هم به همین ترتیب، و اگه بخوایم فرهنگسازی رو قوی تر بکنیم که دیگه میاد به پایه های پایین تر. لذا همه رسانه هایی که دست در آموزش دارن، کلیه دستگاه ها میتونن در کمک به فرهنگسازی کمک کنن. و من اینجا یک تیکم اشاره بکنم، اصناف خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن. یعنی آموزش هایی رو برای اعضای اتحادیه هاشون بذارن برای بروز کردن پایه های دانشی کسب و کار،
یعنی برای مشاغلی که خودشون دارن بیان آموزش هایی رو بدن برای اینکه ما چجوری اصلا دانش بنیان بشیم و چجوری بریم به این سمت. خیلی متشکرم. این یه مشارکت البته صنفی است و اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبی هم هست. حالا بسیاری نمیخوام بگم ولی برخی از اتحادیه‌ها دارن این کارا رو میکنن، یعنی من دیدم و شنیدم بابت اینی که بیان به سمت کارهایی رو که میخوان از طریق در واقع افرادی که توی صنف خودشون فعال هستن بیان اونا رو ببرن به سمت اینی که دانششون رو بیشتر کنن، عمقش بیشتر بشه. این خیلی اتفاق خوب و درستی است که میخواد بیفته. خب بریم یه تلفن داریم بشنویم. آقای دکتر عباس‌زاده فکر میکنم این تلفن رو گفتن که حالا شما پاسخ بفرمایید. خواهش میکنم بریم برگردیم.
با عرض سلام خدمت شما و خسته نباشید به خاطر برنامه خوبتون. خواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون یه سوال بپرسم. من حالا یک ایده هایی دارم و یک اختراعی رو هم ثبت کردم و می‌خواستم به حالت یک کارگاهی تشکیل بدم با سرمایه که دارم. می‌خواستم ببینم چجوری من می‌تونم این کارگاه رو ثبت کنم و مجوز بگیرم برای یک کارگاه کوچیک. حالا من نمی‌دونم میشه دانش بنیانش کرد چون ثبت اختراع دارم و این سوال رو می‌خواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون بپرسم که اینو برای من توضیح بدن.
سپاسگزارم. خب خیلی ممنون، متشکر. سوالم کاملا واضح بود. آقای دکتر عباس‌زاده در خدمتیم.
خدمتتون عرض کنم ما یه زمانی فیزیبیلیتی استادی FF بعدها BP و امروز بیشتر پیچ‌تک استفاده می‌کنیم برای جذب سرمایه. نکته اولین هستش که سرمایه‌گذاری که می‌خواد سرمایه‌گذاری انجام بده، اولین سوالی که می‌پرسه اینه که خب تیم شما چه افرادی هستن؟ زمانی که ایده هنوز راه‌اندازی نشده. تو نقطه شروع مهمترین نقطه ای که سرمایه گذار بهش توجه میکنه تیمه.
درسته.
اگر ایشون کارشون رو راه‌اندازی نکردن و برای همون ابتدای کار نیاز به سرمایه دارن، خب یه خورده شاید کارشون سخت‌تر باشه تا بتونن توجیه بکنن که این کار سودآور هستش. اما اگر امکان داشته باشن با سرمایه شخصی به صورت خودگردان یا بوت‌استرپ یه خورده شروع بکنن کارشون رو، یه نتایجی حاصل بشه، اون موقع برای جذب سرمایه راحت تر میتونن اقدام بکنن و مجاب کردن سرمایه گذار کار راحت تری به نسبت خواهد بود و زمانشون احتمالاً کمتر طلب میشه. اما این که دانش بنیان میتونن عقص بکنن یا خیلی باید بستگی در واقع باید اون نحوه کاری که میخوان انجام بدن اون فرآیندشون رو ارزیابی بکنه، منتها چون چیزی نگفته نمیشه به این حوزه ورود کرد.
درسته.
من نکاتی رو میخواستم عرض کنم.
بله تکمیل بفرمایید. بله
خدمتتون عرض کنم. از فرموشه آقای دکتر مسلم خانی و خانم دکتر کبیری فرد در مورد شرکت دانش بنیان خیلی خلاصه بگم که اون چیزی که شرکت دانش بنیان منجر به سودآوری میشه دانشه. اون منبعی که با در واقع ازش سود میگیریم دانشه. به همین دلیل ما هم یه سری تحقیقات انجام دادیم توی حوزه دلایل شکست SME ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط. دیدیم توی ایران اولین عامل نداشتن سواد کافی کسب و کاره و بعد تیمه. و عامل سوم رو سرمایه گذاری دیدیم. خب تحقیقات جهانی هم چیزی مشابه همین رو به ما نشون میده. توی ایران در واقع بدون اون دو مورد اول، یعنی دانش کسب و کار، سواد کسب و کار و تیم، سرمایه گذاری صرف به نتیجه خیلی خاصی نمیرسه. یه نکته که وجود داره اینه که ما ببینیم چطور میتونیم بین اون دانش و تخصص افرادی که داریم، افراد اکسپرت و متخصصی که حالا داریم، با دانش کسب و کار ارتباط ایجاد بکنیم. و بعد این ارتباطه نیاز به تسهیلات و حمایت داره تا زمانی که این سرمایه گذاری بازگشت پیدا بکنه. به نوعی دیگه بخوام بگم، هدف خلق ارزش و سودآوری از دانشه و تبدیل این، اگه در واقع دانش تبدیل نشه، بله، خب این مقطع مطلوب ما نیست. ما کار آزمایشگاهی نمیخوایم انجام، یه کار گلخانه‌ای نمیخوایم انجام بدیم،
یه کار عملیاتی اجرایی در واقع میخوایم.
دقیقاً. حالا تو حوزه آموزش که وارد میشیم، یکی از نکات خب دانشگاهان، منتها با این شرط که آموزش دانشگاه‌ها بروز و اجرایی باشه. تو خیلی موارد اینطوری نیست و این یکی از اون حلقه‌هایی که گم شده. ولی یه چیز دیگه‌ای هم که مشکل داره ایجاد می‌کنه، آموزش‌های زردیه که باعث میشه کسایی که بخوان تو حوزه کسب و کار وارد بشن، طاقت نداشته باشن و دوست داشته باشن خیلی سریع مثلا پولدار بشن. این میاد در واقع اون صبوری و اون زمانی که نیاز هستش یه ایده خوب بیاد، ارزیابی بشه، اجرا بشه و به نتیجه برسه و به بار بشینه رو، طاقت آدم‌ها رو کم میکنه، دنبال راهکارهای زود بازده میگردن. به خاطر همین خیلی از مواردی که ما میتونیم توش ورود بکنیم و حتی صادرات داشته باشیم تو اون حوزه، تو حوزه دانش بنیان ورود نمیشه، یا اگر ورود میشه به اندازه کافی حمایت نمیشه، یا افراد ممکنه بین راه وسط مسیر دل سرد بشن و رها بکنن.
خیلی متشکرم. این آموزش زردی که گفتین یکی از موضوعاتیه که در اتاق فکر ما در ضرب سکه در موردش صحبت شده و فکر می‌کنم در موردش صحبت خواهیم کرد که یه مقدار بازش بکنیم، مثلا ببینیم موضوع چی هست. یه تلفن دیگه داریم بشنویم که آقای دکتر خانی میخوان به این تلفن پاسخ بدن.
سوال از کارشناس محترم که حالا یک کارآفرین هم هستن بپرسم، اینکه این نقشه راه کارآفرینی از کجا به دست میاد؟ چطور تونستن نقشه راه رو برای خودشون تعریف بکنن و از کجا به اون چیزی که باید رسیدن که بتونن یک کارآفرین باشن، حالا با توجه به اینکه هم اشتغالزا باشن هم حالا بر پایه دانش و تخصص و مهارت این رو جلو ببرن؟ ممنون، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم. من یه توضیح ابتدایی بدم که ما وقتی میخوایم در تو با نقشه راه کارآفرینی صحبت کنیم، داریم یه موضوع خیلی بزرگی رو بررسی میکنیم. اما این نکته هم که شنونده عزیزمون گفتن نکته جذابی است که آقای دکتر خانی بهش اشاره خواهند کرد.
بله، در سطح بنگاه اگر بخوام پاسخ بدم، قاعدتا نقشه راه کارآفرینی در یک بنگاه کسب و کار از مرحله یک ایده خلاقانه شروع میشه تا به مرحله نوآوری محصول، تا عرضه محدود و آزمایشی و بعد هم فروش نهایی محصول و بازاریابی نهایی محصول رو در بر میگیره. اون تو واقعیت اینه که
اگر... لزوم هم نداره همه رو همون شرکت دانش بنیان ابتدایی انجام بده.
نه، قاعدتا شما موقعی که در حوزه کسب و کاری دانش بنیان فعالیت میکنید، باید بیشترین برون سفاری رو داشته باشید. یعنی لازم نیست که همه فعالیت های تصدی گرایانه 0 تا 100 کسب و کارت رو خودت و تیم عهده‌دار بشی. در بسیاری از موارد برون سفاری هم به صرفه هست، هم بهره وری بالاتری ایجاد میکنه و هم استانداردهای شما رو ارتقا میده. اگه اجازه بفرمایید بیایم روی این قسمت نگاه راهبردی به بله. برنامه ریزی برای اشتغال دانش بنیان در ایران. من فعلا اون قسمت اول بازارهای کار موجودش رو عرض میکنم. باور من بر اینه که بنگاه‌های کسب و کار موجود رو ما میتوانیم تشویقشون کنیم به سمت دانش بنیان شدن. شما اشاره کردین که ما یه سری قوانین، یک سری مشوق‌ها، یک سری مقررات تحریکی در حوزه دانش بنیان‌ها نیاز داریم. مثلا اینکه کسب و کارهای متوسط ما واحد آرندی داشته باشن، آزمایشگاه داشته باشن، واحد پژوهش و مطالعه داشته باشن، واحد ارتباط با دانشگاه داشته باشن، امتیاز تلقی می‌شود. ما میتوانیم این رو به عنوان یک نقطه قوت در کسب و کارهای موجود تلقی بکنیم و در جشنواره‌های مختلفی که هست، در امتیازبندی‌های مختلفی که هست به این موضوع بپردازیم. این که کسب و کارهای موجود بیایند و با دانش بنیان‌ها ارتباط بگیرن. اگر یک کسب و کاری الان تو حوزه فرآوری مواد غذایی داره کار میکنه و الان ما حداقل 17 تا کسب و کار دانش بنیان در حوزه مواد غذایی داریم، اومد این کارخونه با یکی از این کسب و کار دانش بنیان پیوند سازمانی برقرار کرد که از دانش اونها استفاده بکنه، که داره این کسب و کار رو به سمت دانشی شدن به تدریج حرکت میده، میتونه یک عامل مشوق و عامل تحریک کننده باشه. این که کسب و کارهای موجود ما بیان بورس نیروی کار رو در پیش بگیرن، که من بیام از دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه‌های مختلف کشور که در حوزه‌های گوناگون دارن دانشجوهایی رو در رشته‌های مختلف تربیت می‌کنن، افرادی رو بورسیه بکنم، بگم من برای 5 سال آینده، برای 4 سال آینده در این حوزه‌ها به این گونه منابع انسانی، با این تخصص‌ها، با این رشته‌ها نیازمند هستم، لذا از الان میام بچهای نمره الف این دانشگاه‌ها رو بورسیه می‌کنم که بیان در بنگاه کسب و کار من حضور داشته باشن. این مراوده دانشجویان با محل کار و تعاملات دانشگاه و بازار کار به این شیوه در قالب یک پیوند معنیدار و قابل حس و لمس مفهوم پیدا میکنه. یه نکته دیگری که باز اهمیت خیلی زیادی داره که فکر میکنم کسب و کارهای موجود باید به اون بپردازن، بحث فراخوان ایده است. من یک کسب و کار هستم